من خود هنر رو هم و در حقیقت هنر نگارگری رو هم نوعی محصول میدونم، چون محصول یک به اصطلاح اینها در به روی هم موثر هستند و زنجیری از تولید دارن. مسلما شما منبتکاری هایی دیدید که در اونها از نگارگری استفاده شده، معرقی دیدید که از نگارگری استفاده شده و همین ترتیب شما معرق رو در گوشه تابلوهای مینیاتور میبینید. و این بازاری که وجود داره بازاری هستش متعلق به قشر بالا در جامعه ایران و قشر علاقمند در خارج از کشور.
بله.
ما تنها راهی که بتونیم به طرف ایجاد بازار بریم این هستش که کارشناسی های دقیق به روی بازاریابی اینها انجام بشه. علاقمندی خاص به روی محصولات سنتی ما در بخش هنر در کشورهای هند، چین، ژاپن، ویتنام، کره و کلن به طور خاص شرق آسیا و کشورهای عربی وجود داره. من جا داره از اساتید محترم به خصوص استاد رسول مجد که در کشور امارات متحده عربی بسیار موفق بودن، جا داره از ایشون تشکر بکنم که ایشون از حاکم دبی هم تقدیری گرفتن به مناسبت فعالیتی که در رشته نگارگری داشتن در اونجا. و همین ترتیب استاد آقا میری و سایر اساتید، اگر فکر کنم استاد فرشیان رو هم
بله.
به صورت خاص که سبک خاص خودشون رو دارن بله. ما میشناسیم. به هر صورت ببینید هنر چه موسیقی باشه، چه هنر نگارگری و چه فرش ایرانی، بست دهنده و گسترش دهنده فرهنگ ماست. فرهنگی که ما با زبان ملیمون اون رو یک پارچه کردیم با خطاطی زیبا و خط زیبای خودمون. و ما بازاری داریم که علاوه بر این که علاقمندی ذاتی به این هنر داره
بله.
انتظار داره ما اون کیفیت رو حفظ بکنیم.
درست.
متاسفانه عرض کردم خدمتتون هنرهای اصیل و محصولات سنتی ما، اگر البته من محصولات سنتی رو به معنی محصولات هنری در اینجا استفاده
بله،
میکنم
بله.
این محصولات تولیدشون رو به افول هست، اساتید خیلی کمتری رو به در حقیقت فراگیری میارن و
بله.
شاگردان خیلی کمتر و کمتر افراد به صورت حرفه‌ای، برای مثال میناکاری، منبتکاری. منبتکاری یکی از هنرهای شهر آباده هستش به صورت خاص
بله.
میناکاری در اصفهان، قلمزنی در اصفهان
بله.
شما دیگه به صورت گذشته این هنرها رو نمیبینید. یکی از مشکلاتی که ما داریم علاوه بر نحوه بازاریابی این همین که عرض کردم خدمت تو، هم علاقمندان کمتری به سوی این رشته اومدن، همین که حمایت های دولت اشتباه هست. من اخیرا دو نمایشگاه رو دیدم در چین و یک از کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، که دوستانی که این نمایشگاه رو برگزار کرده بودن بعضا اومده بودن از افراد آماتور
بله.
استفاده کرده بودن بله. در حقیقت ما نوعا از در حقیقت اومدیم برای جام جهانی در این رشته، در رشته مینیاتور یا رشته کلن هنر، در حقیقت تیم جوانانمون رو فرستادیم. متاسفانه این کار جایز نیست.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم از مثالهای بسیار خوبتون جناب دکتر سمیعی و چقدر خوب و شیوا بیان می‌فرمایید. فکر میکنم که قطعا هم همینطوره، شنوندگان ما مثل من دارن هضم میبرن و لذت میبرن از صحبت های بسیار خوبتون و به خصوص این مثال هایی که هم برای ما نوستالژی هست و هم جالبه که در بازار چه چیزهایی وجود داره و چقدر جای خیلی از این مفاهیمی که شما میفرمایید خالی است. اگر اجازه بفرمایید یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت و در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم بود.
Thank you.
خب بسیار سپاسگزارم که تا این وقت از ساعت در رادیو اقتصاد برنامه قیصریه پذیرای ما بودید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت جناب آقای دکتر رایان سمیعی هستیم. ایشون از جمله فعالان اقتصادی، مدیر کسب و کار و البته اندیشمند حوزه بازار هستند که باعث افتخار بنده است در خدمت این استاد بزرگوار باشم و میزبانی ایشونو بکنم. جناب آقای دکتر سمیعی، همونطور که حضرت علی اشاره فرمودید، ما در عرصه بازار هنر و در حوزه محصولات سنتی عملاً ادبیات جدیدی رو نتونستیم ایجاد بکنیم. به تبع سیاست‌گذاری خاصی در این زمینه صورت نگرفته و حمایت‌ها آنطور که شایسته و بایسته هست شکل نگرفته و من فکر می‌کنم در حکمرانی اقتصادی ما بازار هنر یا بسیار کم رنگ است یا مورد غفلت بوده. حضرت عالی، در این باره اولا چه نظری دارید؟ چه راهکارهایی رو دارید؟ و ثانیاً این که بفرمایید که ما برای رونق این بازار چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ بفرمایید.
ما تو یک دوره‌ای داشتیم که من به طور خاص اسم میبرم از عزیزانی که از فرض به همین ترتیب نگارگری به صورت خاص حمایت کردن. ما در ابتدای انقلاب به طور خاص از نگارگری ایرانی که در حقیقت پرشین آرتس حمایت کردیم، به خصوص جناب آقای بهشتی، مدیر محترم موزه هنرهای ملی ایران جناب آقای افتخاری که موزه اختصاصی نگارگری رو، موزه هنرهای ملی رو ایشون با جمع آوری آثار هنری کم نظیر، فیلمنامه‌های کم نظیر، این موزه رو رشد دادن. حمایت خاص در این دوره از هنر، برگزاری نمایشگاه‌های خوب در خارج از کشور، حمایت از هنرمندان برای حضور اونها چه برای نمایش، البته هنرمندان حرفه‌ای، یک هنرمند آماتور خب طبیعتاً ممکن هست جلوه خوبی نداشته باشه حضورش در سطح صنعت. بله. متاسفانه امروز میبینیم این موضوع خیلی رشد پیدا کرده. ما دوره‌ای که حمایت کردیم از این هنرها در دوره تقریبا اوائل انقلاب، خصوص ساله 65، 66، 67 تا ساله تقریبا 82.
بله.
همزمان با رفتن همین جناب آقای محمود افتخاری که از اهالی شهر سمنان هم هستند، از موزه هنرهای ملی حمایت از این مسئله قطع شد.
درست.
بازار هنر نیاز به کارشناس داره، اصیل بودنش مهم هست. شما، من الان یک نمونه خدمتتون عرض بکنم.
بله.
یک حراجی در تهران داریم که حتی در یک مورد تا 158 میلیارد تومان در یک جلسه حراج در اون انجام شد که آقای سمیعازر مدیر سابق موزه هنرهای معاصر مدیریت این مجموعه رو به عهده دارن و کار بزرگی انجام شده. و البته خدمتتون عرض بکنم که به هر وجه آثار سنتی در اون ارائه نشده. یکی از آثار استاد آقداشلو با قیمت اولی 1.2 میلیارد تومان عرضه شد، به 12 میلیارد تومان فروش رفت. یکی از آثار سهراب سپهری هم تا 5.1 میلیارد تومان فروش رفت.
بله.
و به هر وضع این چیزی هستش که به طور خاص در مورد آثار سنتی فعالیت خاصی نکرده. ما اگر بتونیم مانند گذشته کسانی که شاید پیر شده باشن، شاید سنی از اونها گذشته، اونها رو برگردونیم برسه و حمایت از این هنر ملی، هویت ملیمون انجام بدیم، چه فرش،
بله،
چه نگارگری، اینها میتونن بازار خودشون رو داشته باشن. منبت ما میتونه بازار خودش رو داشته باشه، قلمزنی ما میتونه بازار خودش رو داشته باشه، به شرطی که برندینگ صورت بگیره.
درست.
و آثار کیفی عرضه بشن. زمانی شما مرد بفرمایید یک برند لوکس رو در بازار خودرو ابتیا میکنید و به اون اعتماد میکنید که این اعتماد در طول زمان ایجاد شده باشه. مطمئن باشید اون چیزی که تهیه میکنید و اون چیزی که در اختیار میگیرید دارای اصالت باشه. متاسفانه این مسائل کنار گذاشته شده و بودجه میراث فرهنگی ما و بودجه هنر ما در حدی نازل هست که من میتونم بگم که تقریبا هیچ کدام از آثار هنری معماری ما تحت حمایت نیستن. اگر شما در مقابل خیلی از آثار با شکوه و زیبای معماری ما قرار بگیرین، برای مثال در راه سمنان به دامغان یک در حقیقت کاروانسرای ساسانی هست که با سیمان، البته تخت جمشید هم به همین ترتیب،
بله،
با سیمان و مصالح غیر اصیل کار بازسازی انجام شده و بعضی از موارد در آثار باستانی از تیراهن استفاده شده،
بله،
از گچ و سیمان استفاده شده. اگه این بی‌سلیقگی‌ها کنار گذاشته بشه، بودجه کافی داشته باشیم، درآمد هم خواهیم داشت. ما امروز اگر رود زاینده درود رو روان داشتیم در میان شهر زیبای و با شکوه اصفهان، زیبایی‌های اون و توریستی که برای دیدن اون میومد بارها بهتر از برنجی که در بیابان کاشته میشد برای ما نتیجه بخش بود.
بله.
و این حقیقت رو باید در نظر بگیریم که ما هویت خودمون رو به دیگران نشان میدهیم و در مقابل اون شاید وجهی هم دریافت بکنیم. علاقمندان بسیار زیادی به مینیاتور ایرانی هست، علاقمندان به فرش ایرانی بسیار زیاد هست، اینها برند هستند. از اساتیدمون حمایت بکنیم، از این هنر به گونه ای حمایت بکنیم که به عنوان شغل و حرفه به اون نگاه بشه. هنر ایران، هنر خوشنویسی از دوره استاد میره ما تا به امروز که اساتید بزرگ مثل استاد امیرخانی و خیلی های دیگه این هنر رو گسترش دادن، این هم در کنار نگارگری و در کنار فرش ما، در کنار منبت ما این حضور داشته، اما باز این هم کمرنگ شده.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر سمی و حیف که وقت ما بسیار کوتاه هست و کلام شیرین شما انقدر جذابه که ما نفهمیم چجوری این وقت گذشت. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30036-37 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی و صدابردار محترم از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
تعداد جایگاه‌های ارزی CNG در کشور چقدره؟ ایران چندمین کشور به لحاظ تعداد جایگاه‌های ارزی گاز طبیعیه. اینها و سوالات دیگر رو در گفتگوی رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با علی اکبر نژادعلی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بشنوید.
2500 جایگاه ارزی سوخت CNG در کل کشور داریم.
جانب.
حالا این تعداد جایگاه ارزی سوخت در کل کشور، شاید ما از نظر تعداد جایگاه سومین کشور توی جهان باشیم که این تعداد در واقع جایگاه ارزی سوخت CNG داریم. 22 میلیون متر مکعب در روز توزیع CNG مون و تغذیه CNG مون به ماشین هایی هست که CNG سوز هستن و از نظر انرژی این 22 میلیون متر مکعب معادل 22 میلیون لیتر در روز ارزی CNG کمک به مصرف در واقع بنزین در کل کشور میکنه.
عجب، یعنی صرف جویی.
بله. خب. ما قرار هست ببخشید 400 در واقع تجهیز CNG دیگه به ظرفیت موجود اضافه بکنیم.
400 منظورتون 400 جایگاهه؟
400 میتونه 400 جایگاه باشه و میتونه افزایش ظرفیت باشه توی جایگاه های دیگه. یعنی نظرمون هست که شهرهای جدیدی رو که به گاز در واقع مجهز میشن و گاز رسانی به اونجا انجام میشه رو ما ببریم در واقع جایگاه سی‌ان‌جی اونجا احداث بکنیم، مثل سیستان و بلوچستان که هم اکنون ما تقریبا 13 تا در واقع جایگاه در سیستان و بلوچستان در حال ساخت داریم و این قرار افزایش پیدا بکنه، 50 در واقع جایگاه ارزی دیگه در سیستان و بلوچستان در واقع افزایش پیدا بکنه، بالغ بر 60-70 جایگاه در داخل سیستان و بلوچستان انشاءالله داشته باشیم. بعد شهرهای مانند شهرهای جنوب کرمان، برخی از نقاط هرمزگان و برخی نقاط دیگه که گازرسانی هم در واقع جدیدا صورت میگیره، ما اونجا جایگاه ارزی رو در واقع داشته باشیم. مضافاً بر این که ما بحث افزایش ظرفیت برخی از جایگاه های فعلی که در حال فعالیت هستن،
یعنی در حقیقت سکوهای عرضه فرض کنید در یه جایی اگر
توان و ظرفیت در واقع سوختگیری، حالا هر کدوم از کمپرسورهایی که ما در داخل جایگاه عرضه سوخت داریم بر اساس در واقع یک توانی میتونن کار بکنن. وقتی اینا رو در واقع ما تقویتشون بکنیم، میزان در واقع سوختگیری که میشه تو جایگاه عرضه سی ان جی انجام داد افزایش خواهد یافت.
خب ما در جاهای، حالا بزنید این سوال هم ازتون بپرسم، اشاره کردید ایران سومین کشور جهانه، دو کشور دیگه که
در ارتباط با تعداد جایگاه
دو کشور دیگر میتونید نام ببرید؟ یا اینکه
ما کشور چین و پاکستان هم در واقع جلوتر از ما هستن،
اونا بیشتر رفتن. خب موضوع خیلی روشنه، ما الان ناترازی بنزین داریم، ولی چطور میشه، اشاره کردید 6-7 میلیون متر مکعب میخواید که اضافه بکنید به این 22 میلیون، چطوری این میتونه در طی زمان کوتاه اتفاق بیفته و چطور میتونید هماهنگی های بیشتری رو در دستگاه ها ایجاد بکنید؟
ببینید ما همین الان در ارتباط با تجهیز رایگان تاکسی ها به سی ان جی، تقریبا 2 سال یه پروژه در شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران باز هست و توان این وجود داره که ما تا هولوش تقریبا 1 میلیون تاکسی رو تجهیز بکنیم به سی ان جی و دوگانه سوزشون بکنیم که تقریبا حدود 300 هزار دستگاه از تاکسی ها رو به صورت رایگان تا همین الان هم تبدیل به در واقع خودروهای دوگانه سوز کردیم که بتونن گاز سی ان جی هم دریافت بکنن. این توانمندی وجود داره و این پتانسیل هست که ما بتونیم با ظرفیت موجود تا 700 هزار دستگاه دیگه تاکسی سی ان جی و خودروی عمومی اینا رو کلا بیاریم چیکار کنیم، به سی ان جی در سی ان جی سوز بکنیم و بتونیم دوگانه سوز بشن و سوخت سی ان جی دریافت کنن.
خب تجهیز رایگان یعنی این که رانندگان تاکسی
یعنی
نباید وچی نباید بابت فن این تجهیزات فنی بپردازن،
نه وچی با اردام نخواهند کرد، اینا رو کاملا دولتی و در اختیارشون قرار میگیره بدون حتی 1 ریال پرداخت و خودروشون به صورت دوگانه سوز در میاد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ارزش انسان به این است که توجه بکند که چه باید در مقابل خدای تبارک به بندگان خدای تبارک طلب بکند، چه تکلیفی انسان دارد در مقابل خدا و در مقابل بندگان خدا که از خدا هستند. این ارزش است. مادامی که شما این ارزش را حفظ بکنید، ارزش اسلامی و انسانی را حفظ کردید، باید فکر این معنا بکنید که خدمت کنید به کشور، خدمت کنید به ملت، تا خدای تبارک و تعالی در منظرش شما را قبول کند.
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست. گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور و با شعار محوری ما متحدین، ویژه برنامه های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. جمعه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت، شنبه 1 مهر ماه ولایت مداری جوانان علم و دانش‌پژوهی، یک شنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، دوشنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، سه‌شنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، چهارشنبه 5 مهر ماه وحدت ملی بصیرت، پنجشنبه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان، جمعه 7 مهر ماه فرماندهان عزتمداران حماسه آفرینان، ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
حوزه معدن با توجه به وجود ذخایر معدنی در کشور چند سالی است که مورد توجه جدی مسئولان کشور قرار گرفته. حوزه‌ای که میتواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی هم باشد. آنچنان که مقام معظم رهبری در این باره این چنین میفرمایند:
اگر بخوایم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزین‌ها معادنه. وقت معادن رو هم بایستی از خام فروشی معادن به شدت باید پرهیز کنیم. معادن با ارزشی که ما داریم، سنگ با ارزش در استان کرمان یا در جنوب خراسان، سنگ‌های فوق‌العاده با ارزشی وجود داره. ما این سنگ رو همطوری یه باریکی بکنیم بفرستیم ایتالیا که اونا بعد تبدیل کنن، ارزش افزودش چند ده برابر ببرن، احیانا گاهی برای خود ما هم اونا رو بفرستن و صادر کنن داخل کشورمون کنن. این خیلی آدم زورش میاد که یه چنین چیزی بشه. بنابراین این هم یه مسئله است.
در این بین در طول این سالها سرمایه گذاری های مختلف و متعددی در حوزه معدن صورت گرفته و شرکت های دانش بنیان حضور جدی داشتند.
خب سازمان زمین شناسی به عنوان یه سازمان علمی و حاکمیتی یه سری وظایفی رو داره. ما اکتشاف رو تا یه مرحله جلو میریم و امیدوار هستیم که به کمک شرکت های دانش بنیان بتونیم تو شناسایی عناصری که شاید در حال حاضر نتونن توی آزمایشگاه شناخته بشن، بتونیم در واقع به تشخیص اونها بپردازیم. اینجا نقش شرکت‌های دانش بنیان بسیار پررنگ میشه. ما حتی توی خیلی از مناطق که قبلا اکتشاف کردیم و مواد معدنی رو در واقع استخراج کردیم و استفاده کردیم، گاهن نمیدونستیم چه مواد معدنی دیگه‌ای به همراه ماده معدنی اصلی وجود داشته، در صورتی که ارزش اون مواد معدنی ثانویه به مراتب بیشتر از ماده معدنی اولیه بوده.
در کنار این مسئله باید توجه داشت که صنایع معدنی در طول سالهای گذشته نقش مهمی هم در ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور داشتند.
85% اشتغال بخش معدن متعلق به معادن کوچک مقیاس هستش. حدود 63% تولیدات به لحاظ وزنی هم متعلق به این معادن هست. بالای 50% سرمایه گذاری متعلق به معادن کوچکه.
حالا با توجه به همه مسائل به نظر می رسد که صنایع معدنی جای بسیاری برای سرمایه گذاری دارند و دولت برای استفاده حداکثری از این صنایع باید برنامه ریزی قابل توجهی انجام دهد.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس،
بهترین راه برای پیش بینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز، متشکرم که با ما همراه هستین. از شبکه رادیوی اقتصاد صدای ما رو میشنوید و براتون لحظه لحظه که به خوبی رو آرزو میکنم. میگن که یه جا ننشینید و منتظر نمونید که اتفاقها و کارها خود به خود برای شما درست بشن. باید فرصتی بسازید برای خودتون تا به اون ایدئال خودتون و اهداف خودتون هم برسید. امیدوارم که این جرقه‌ای باشه واسه کسایی که میخوان مهاجرت معکوس بکنن. بشنوید این برنامه رو.
اینجا
قراره از مهاجرت بگی؟
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.